برای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد.
علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910-899-4564 پیامک ارسال فرمایند.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
راه‌های ارتباطی با شبکه رادیویی قرآن. تارنمای رادیو قرآن، رادیو قرآن نقطه آی آر. شماره تلفن رادیو قرآن در فضای مجازی 0910-899-4047. سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن 30100. تلفن گویای 24 ساعته رادیو قرآن 0-21-2786-0100. نشانی رادیو قرآن در فضای مجازی رادیو قرآن خط زیرین آی آر. تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
این وعده یک قرار است. قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه حجرات، قاف و کوثر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اننا اعطیناک الکوثر.
استاد شهاد محمد انور.
وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا.
نشانه ای از ایمان راستین.
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
منت نگذارید که مسلمان شده اید.
قل اتعلمون الله بدینکم و
تلاوتی فاخر از استاد شحات محمد انور.
والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
شناسی هنر تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به محضر شنوندگان این برنامه که به حمد الله در طی روزهایی که این برنامه پخش شده بازخورد خوبی از سمت افرادی که این برنامه رو میشنوند دریافت کردیم به حمد الله، و انشالله امیدواریم که در برنامه های آتی هم از محتوای برنامه های ما استفاده کافی رو ببرن.
به کارشناسی استاد شاه میوه اصفهانی.
در 13 برنامه میپردازیم به یکی دیگر از قاریان نسل دوم تلاوت، یعنی محمود عبدالحکم. در خصوص ایشون بایستی عرض بکنم که مرحوم عبدالحکم یکی از قاریان کمکار در حوزه تلاوت‌های مجلسی است، اما در بخش تلاوت‌های استودیویی تقریباً کارنامه پرباری داره و البته بیشتر تلاوت‌های مجلسی ایشون هم متعلق به کشورهایی است که به اون کشورها سفر کرده و کمتر از خود مصر ما تلاوت‌های مجلسی ایشون رو میشنویم. بیشتر به کشورهایی مربوط میشه که سفر کرده، مثل کویت، لیبی و عراق. و البته کل این تلاوت‌های مجلسی به عدد 40 هم نمیرسه. مجموعاً حدود 11 تا تلاوت نیم ساعته استودیویی از ایشون موجود هست و تعداد زیادی هم تلاوت‌های 15 دقیقه‌ای و یک دوره ترتیل هم از ایشون ثبت شده و ضبط شده که مربوط هست به کشور کویت. از حیث صدا عبدالحکم یکی از صداهایی است که در حوزه اصوات باس یا بم قرار داره، منتها در بخش صداهای باس یا بم این صداها رو به دو گروه طبقه‌بندی می‌کنن، یک گروه صداهای باس کانتافه و یک گروه هم صداهای باس پروفوندو. صداهای کانتافه صداهای بمی هستند که در حقیقت از چالاکی و تحرک خوبی برخوردارن و نوت‌ها رو میتونن به شکل سریع اجرا بکنن. در مقابلش صداهای پروفوندو در حقیقت صداهایی هستند که در حوزه اصوات باس هستند اما کمی سنگین و کم تحرک هستند. به لحاظ تنین صدا میتونم بگم که یکی از صداهای بسیار زیبا و تقریبا صدایی است که کمتر مشابهش در عالم قرائت دیده میشه، دارای زنگی بسیار مطلوب، مناسب و همراه با قدرت و حجم بالاست. وسعت صدای او بر اساس اون چیزی که در تلاوت‌های مجلسی او وجود دارد به 13 درجه هم در بعضی از تلاوت‌ها میرسه، اما معمولاً تا 12 درجه رو مورد استفاده قرار میده و لذا جزء گروهی هست که 2 اکتاو رو هرگز در تلاوت خودشون به کار نگرفتن.
يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى
از حیث تحریر و انعطاف هم میتونیم بگیم همونطور که در بخش قبلی عرایزم عرض شد، صدای بسیار پر تحریر و بسیار منعطفی دارد. علارغم این که صدای بم و در واقع صدای باسی داره، در این حال از تحریر و انعطاف بسیار خوبی برخوردار هست.
والذین اهتدوا زادهم هدى و
اینجا لازم است که یک نکته‌ای رو من در مورد زندگی ایشون تذکر بدم، هرچند که در بخش کاری ما بررسی زندگی نامه قرا مورد نظر نیست، اما چون این داستان یک در واقع داستان تاثیرگذاری در زندگی عبدالحکم هست، خیلی مختصر اشاره می‌کنم. در سال 1965 وقتی که ایشون برای افتتاح یک مسجدی به کشور الجزایر سفر کرده بود و در اتوبوسی که حامل مهمانان و مسئولان وزارت اوقاف و گروه فیلمبرداری و امثال اینها بود، حادثه اتفاق میفته و اتوبوس در حقیقت به دره سقوط میکنه در مسیر و بعد از اینکه عبدالحکم به هوش میاد، بعد از یک هفته در بیمارستان، بهش میگن که تنها بازمانده اون اتوبوس در حقیقت ایشون بوده و این جریان تأثیر زیادی در زندگی او بعد از این اتفاق گذاشت و سعی کرد که خودش رو وقف قرآن بکنه. بر اساس اون چیزی که در مصاحبه های ایشون موجود هست، یه مقدار از بعد از این حادثه تقریبا تارک دنیا شد و زندگی زاهدانه ای رو پیش گرفت و کمتر در محافل و مجالس حضور پیدا می کرد. اما در خصوص ویژگی های سبکی ایشون و بافت لحنی تلاوت ایشون بایستی عرض بکنم که تقریبا ایشون از همه مقامات اصلی و مهم استفاده کرده. لکن محوریت در تلاوت او و در سبک او مقاماتی مثل بیات، سبا، حجاز و راست هست و به شکل موردی هم از مقامهای مثل نهاوند، سیگاه و عجم استفاده کرده. در این حال ترکیباتی هم در حوزه مقامات مرکب یا در حوزه ترکیب‌های اجناس در تلاوت ایشون وجود داره، از جمله ترکیب بیات راست و همچنین ترکیب سبا بیات که یکی از شگردهای اصلی ایشون در تلاوت هست. از جمله ردیف‌هایی که در تلاوت ایشون به عنوان یکی از ردیف‌های شاخص و ثبت شده به نام خود ایشون هست، فرودی است که معمولاً در مقام بیات میاد و از قسمت بالای بیات با اشاره به کرد در حقیقت ایشون فرود میاد به شکل در واقع نزولی و با استفاده از تحریرهای مکرری که در این فرود مورد استفاده قرار میده. با هم بشنویم این فرود رو. از دیگر ویژگی هایی که میتونیم برای سبک محمود عبدالحکم قائل بشیم این هست که ایشون تمایل به فرود رو دائما در بعد از هر بار بالا بردن صدا و اوج گرفتن، این تمایل به فرود رو در تلاوت خودش نشون میده و تقریبا این رو از قراء نسل اول مثل رفعت و علی محمود به ارث برده و در حقیقت از این منهج استفاده کرده. تحرک لحنی بسیار بالایی داره و قاری است که در حقیقت تحریر محور میخونه، از تحریرهای بسیار متنوع، سریع و حتی از مدل تحریرهای انتقالی هم که شگرد او هست زیاد استفاده میکنه. تحریرهای انتقالی تحریرهای هستن که همزمان با اجرای تحریر قاری پرده صوتی خودش رو به سمت پرده های پایین یا نوت های پایین در واقع انتقال میده، یعنی همراه با انتقال درجات از تحریرها استفاده میکنه. یکی از مشهورترین نمونه های این نوع تحریر رو در سوره مؤمنون با هم میشنویم. از جمله ویژگی های سبکی ایشون استفاده از روش اوجگیری اکتاوی است.
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا الأمهات جنات تجري من تحتها الأنهار.
منتها با اینکه ایشون از روش اکتاوی استفاده کرده، اما هرگز در اکتاو دوم به جواب الجواب نمیرسه و معمولا تا درجات 5 یا 6 مقام مورد نظر خودش که معمولا بیات هست بیشتر استفاده نمیکنه و این هم یکی از ویژگی های سبکی ایشون هست. معمولا افرادی که از مساحت کاملی برخوردار نیستن یا دعبشون این نیست که مساحت دو اکتاو رو مورد استفاده قرار بدن، از روش اوجگیری درجه 4 استفاده میکنن و در این حال به جواب الجواب مقام بعدی هم در اکتاو دوم میرسن که معمولا 11 تا 12 درجه رو نشون میدن. اما استفاده ایشون از این 13 یا 12 درجه به شکل دیگری است، یعنی با اکتاو اوج میگیره، از درجه 8 مقام بیات اوجگیری میکنه و تا 5 یا 6 مقام بعدی رو اجرا میکنه. در حوزه تکنیک هایی که برای اجرای مقامات معمولاً قرا مورد استفاده قرار میدن که در برنامه های قبلی عرض شد، از 3 تکنیک اصلی استفاده میشه. یکی تکنیک لگاتو یعنی اجرای پلکانی مقامات و درجات مقامات و همچنین تکنیک قفس یا اجرای فاصله ها و نیز تکنیک گلیساندو. مرحوم عبدالحکم در تلاوت خودش از فواصل خیلی کمتر استفاده کرده و بیشتر به شکل لگاتو یا پلکانی در حقیقت مقامات رو به اجرا در میاره و گلیساندو هم به ندرت در تلاوت او شنیده میشه. یکی از مختصات سبک ایشون استفاده از تکنیک بمخوانی است که بعد از اینکه ردیف‌هایی رو در اوج ایشون میخونه برمیگرده به بم صدا و یک اکتاو پایین‌تر بم رو به شکل مجزا اجرا میکنه. در این حال فرودهایی هم از جواب به قرار در تلاوت او دیده میشود، یعنی تلفیقی است از منهج امثال مصطفی اسماعیل و همچنین عبدالباسط، یعنی هر دو تکنیک رو به شکل همزمان دارد، در حالی که در برنامه‌های قبل در مورد مصطفی اسماعیل گفتیم که هرگز در تلاوت او تکنیک بمخوانی به شکل مجزا و اکتاوی دیده نمیشه. از دیگر نکاتی که قابل ذکر هست در خصوص سبک مرحوم محمود عبدالحکم، تمایل او به قفله هایی است یا پایانه هایی است که به فرود ختم می شوند و ابداع خود او هم است، یعنی اگر ما بخوایم مشابهش رو در تلاوت های پیش از او پیدا بکنیم کمتر پیدا میشه و تقریبا یکی از افرادی است که در این حوزه دارای ابداعاتی است. ردیف های ابدایی هم در این قسمت بایستی عرض بکنم که در تلاوت او بسیار وجود داره، به خصوص در بیات و راز که خاص خود اوست. با هم به تعدادی از این ردیف ها گوش میدیم.
ستة أيام
نکته پایانی در خصوص سبک ایشون، همونطور که در بخشای قبلی هم تقریبا اشاره شد، عدم استفاده از جواب الجوابات در اجرای مقامات هست که ممکنه این به بحث وسعت صدای ایشون مربوط باشه و ممکنم هست به شیوه و منهج ایشون برگرده، همونطور که در برخی از قراء دیگر هم علی رغم اینکه صدای کاملی داشتن به لحاظ وسعت، استفاده از جواب الجوابات در تلاوتاشون دیده نمیشه، مثل عبدالباسط یا منشاوی. این امکان وجود داره که جزء برنامه لحنی ایشون نبوده است استفاده از جواب الجوابات در اجرای مقامات. باز در بخش پایانی نکته دیگری که فراموش کرده بودم عرض بکنم خدمت عزیزان این هست که عبدالحکیم هم مثل بسیاری از قراء نسل اول و دوم تقید زیادی به بحث تشویق و اشباع دارد که در جاهایی که مفهوم در حقیقت کامل نیست و قاری ناچارن مجبور به وقف میشه روی اون آیه و وقتی که معنا کامل نیست لحن رو به شکل انتظاری ارائه میکنه، یعنی قفله‌ای که ارائه میکنه قفله معلق هست که شنونده رو در انتظار شنیدن مابقی در واقع آیه نگه می‌داره. و این یکی از ویژگی‌های بارز ایشون در حوزه توجه به معنا هست که امیدواریم این برنامه مورد استفاده عزیزان قرار گرفته باشه. در برنامه بعد انشاءالله خواهیم پرداخت به معرفی مشخصات سبکی محمود خلیل الحسری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
يا إلهي بالقرآن وبنورك في الأزمان، أنت الرب الرحمن والمنعم والمنان، فبطه مولانا عابدنا بالإحسان، فبطه مولانا عابدنا بالإحسان. فلقد جئنا نرجو بشفاعة للغفران، فلقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، غفرانك يا الله غفرانك يا سبحان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه، دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد بود.